بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر ناصر و معین. الحمد لله و السلام علی رسول الله و علی آله و آل الله. چون بله ببینید ما مفصل این رو در کتاب المدخل الى علم الرجال و درایه خود مرکز مدیریت هم چاپ کرده، همین ساختمان روبروی. بله اونجا ما مفصل بحث رو آوردیم، الفاظ دال بر مد و وساقت. حدود تقریبا نزدیک 20 تا کلمه هست، سقتون برای شما از کنم، موثقون برایشون، امثال این قضایا، لا بأس به، ممدوحون، حدود نزدیک 60-70 مورد هم الفاظ دال بر جر، دال بر زن. اینها را ما هم از کتب شیعه هم از کتب اهل سنت اینها را مفصل آوردیم. اونجا اگر دوستان بتونن مراجعه کنن، ما دیگه استقصاد مثلا این قسمت های مثلا که خیلی ضرورت نبوده ما در این کتاب نپرداختیم زیاد. بعضی از دوستان گلایه میکردن که بعضی از مباحث رو شما مختصر گذراندید. ما هدفمون کاربردی بود، اون مباحثی که در عمل به درد طلبه میخوره برای تصحیح یا تضعیف روایت، اونها رو عمدتاً پرداختیم. من جمله همین بحث الفاظ دال بر مد و زن. نه ثابته. یعنی اینها البته ما در قدما این مصطلحات نبود، تقسیم میکردن روایت رو به صحیح و ضعیف دیگه، نمیدونم موثق و نمیدونم ممدوح و امثال این قضایا و مشهور و متواتر و غیره. این مباحث بعد از شهید ثانی اولین کسی که مباحث رو مفصل در کتاب الدرایه مطرح میکنه و پدر مرحوم شیخ بهایی، این دو بزرگوار در حقیقت این مباحثی که دیگه چیز بوده اینا رو مطرح میکنن. البته بعضی از آقایان معتقدند قبل از اینها مرحوم سید ابن طاووس متوفای 664 تقریبا هم اصلا خیلی زیاد با شهید اینا چیز ندارن، با شهید اول و شهید ثانی که قرن دهم هست، اینها مطرح کردن. ولی خب اهل سنت اینها اولین کسی که مطرح کرده این مباحث رو خیلی مفصل خطیب بغدادی هست در کتاب الکفایه فی علم الدرایه، از اعیان قرن چهارم پنجم هجریه. اونا بیش از ما روی این مسائل پرداختن. علتشان این هست که اونها معصوم را منحصر به رسول اکرم می دانن و برای تحقیق در صحت و روایت حدیث باید خودشون رو به زحمت بندازن، مصطلحاتی رو درست بکنن تا بتونن یک روایت رو تصحیح بکنن. ولی ما نه، ما چون معصوم رو تا سال 255 هجری ما معصوممون ائمه در صحنه بودن، نقل روایت و غیر مستند به معصوم بوده و لذا خیلی از مصطلحاتی هم که مرحوم شهید آورده اینها هیچ کاربردی نیست اصلا و ابدا. یعنی شاید کسی ادعا بکنه مثلا 60% مصطلحاتی که ما در علم درایه داریم کاربردی نیست، چون اهل سنت این مصطلحات رو آوردن، این آقای مصطلحات رو آوردن یک توضیحی دادن. مثلا شما دونید حدیث غریب، نمیدونم حدیث تعابیدی که دارن برای شما عرض کنم از اقسام حدیث برای ضعیف، اینها یک سری فقط مصطلحات تجهیز علمی هست، خیلی زیاد برای شما عرض کنم. من در بحثم سال گذشته اینا رو مفصل بحث کردیم ما که مصطلحاتی که خیلی زیاد کاربردی نیست، فقط یه ورزش علمی است که آدم به کتاب‌های رجالی یا روایی اهل سنت مراجعه میکنه باید اینا رو داشته باشه. نه ما منحصر به 14 نفر میدانیم. نه نه اسمت فقط مادی 14 معصوم است و بس. مثلا غیر از اونا کی هستن مثلا؟ نه نه اونها ما معصوم را به عنوان این که قولشون حجت برای ما، قول و فعل و تقریرشون برای ما حجت. نه ما این 14 معصوم را فقط تالی تلو معصوم میدانیم، حضرت زینب سلام الله، حضرت ابوالفضل سلام الله علیه باشد، اینا به عنوان تالی تلو معصوم یا بعضی از بزرگان ما مثل مرحوم مقدس اردبیل و غیره میگم نه تنها گناه نکردم، فکر گناه هم در عمرم نکردم. خب اینها یا مثلا از خود امام سوال کرده بودن رضوان الله در رابطه با آتلا خونساری، همین مدرسه فیضیه نماز میخوند سید احمد، سوال کرده بودن که شما آی خونساری را عادل میدانید ما پشت سرش نماز بخوانیم؟ امام فرمودن شما از اسمت آقای خونساری سوال کنید نه از عدالت ایشون. اینا در حقیقت یک نوع مبالغه در عدالته. بله. البته ما انبیا را هم همه بلا استثناء معصوم میدانیم، چه قبل از نبوت چه بعد از نبوتشون. یعنی انبیا علیهم السلام در طول عمرشون عمل خلاف شرع مرتکب نشدند، از حضرت آدم گرفته تا رسول اکرم. ولی برای ما بله، برای ما چون بحثونم اسلام بوده که اسمت رو ما به این 14 نفر منحصر میدانیم. بله. ترک اولا ببینید، ترک اولا به عنوان این که به قول یک ضرب المثلی هست که به قول گناه اولیا عبادت هست. از این باب بله نه نفرین که ترک اولا نیست. حالا قضیه حضرت آدم علی نبی نام و علی و علیه السلام یا بعضی از مسائل دیگری که مرتکب میشن در رابطه با حضرت ابراهیم و غیره، اینها به عنوان ترک اولا یه بحث دیگریه. اون ببینید بحث در این است که حضرت یونس به خاطر نفرینش چیز نیست، پیغمبر اکرم نفرین میکرده، هر روز در قنوتش تعدادی از سران قریش را نفرین میکرده رسول اکرم. بله از کجا معلوم راضی؟ ببینید نه به خاطر نفرین نبود حضرت یونس گرفتار شد، به خاطر اینکه قهر کرد هدایت قومش رو ترک کرد و ذنون ازهد مغاظبن در حال غضب، یعنی وظیفه پیغمبر هدایت قومه، نفرین کرد عذاب نیامد، در حقیقت با خدای قهری کرد و خدای حالا که من نفرین کردم این عذاب نفرستادی منم میدم. اون به خاطر این نه به خاطر نفرین، اون بر ترک اولا، قطعا ترک اولا نبود که خدا گرفتارش نمی کرد. قطعا اینها برای شما اکرام ترک اولا می کردن و ترک اولا هم منافات با عدالت نداره. بله همون حسنات الابرار سیئات المقربین. بنده و جناب عالی صورت بچه‌مون رو می بوسیم، من قبل ابنه فله حسنه، پیغمبر و امام بچه‌ش میبوسه به همین اندازه از خدا غافل میشه استغفار میکنه. منافات با عدالت نداره، ولی منافات با اینکه منافات با عصمت نداره نه عدالت. در ائمه انبیا بحث عدالت مطرح نیست، اونجا اسمت مطرحه. چرا؟ ببینید اسمت از خطا، اسمت از نسیان، اسمت از گناه. نه 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 خطا نیست، خطا چیه؟ نستجیره بالله. یعنی فرض فرماد که نمیتونه اینجا بگذاره، خوبه مثلا من مثلا فرض به عنوان اینجا بگذارم دستم به زحمت میفته، اینجا بگذارم دستم به زحمت نمیفته. خب این در حقیقت اگر این مطر اینجا نگذاشه، این ترک اولا هست. اینم خوبه، اینم خوبتره، هر دو خوبه، ولی یکیش خوبتره. خوبتره رو من ترک میکنم، خوب رو انجام میدم. یعنی هر دو خوبه، حالا یکی خوب یکی خوبتر، من ترک اولا، یعنی اون هم خوبه، این اولا از او هست، از این بابه. و همینطور حسنات المقربین سیئات الابرار از این بابه، وگرنه آیاتی هم که در رابطه با برای شما عرض کنم انبیا سلام الله علیهم هست که تقریبا ظهور در گناه دارد، گناه نیست، بله برای اونها اون مقام عالی که دارند برای اونها یه گناه حساب میشه. همون گناه اینها چیه؟ عبادت است برای ما. جان بله، خدا فرموده که اینه بخوری بهتره، اینه نخوری، اینه نخوری بهتر هست. قطعا نه اونجا دیگه نهیه برای شما ارز کنم تنزیهی که نبود، نهی تنزیهی باشه که اصلا همه که به هم میریزه. یا اگر میخواد در بهشت همیشه بمانی اینه نخور. حضرت آدم میگه من نمیخوام در بهشت همیشه بمانم، میخوام بیام بیرون. گناه معصیت نیست. بله بلا تقربه حاضر شده. بله
چون
شیخ طوسی، شیخ طوسی در کتاب تلخیص الشافعی میگه قوی ترین دلیل ما بر امامت ائمه امیر المؤمنین آیه ولایت. قطعاً آنچه که ما ادله داریم که عصمت ائمه فوق عصمت انبیا هست، از حضرت امیر اسبق ابن نباته هست که تقریبا شب 20 ماه رمضان، روز 20 ماه رمضان خدمت حضرت میرسه، عرض میکنه انت افضل عن الانبیا. بعد حضرت میفرماید با اینکه خدای عالم حضرت آدم رو نهی کرده بود از خوردن گندم خود، ولی من مباح بود در عمرم لب به گندم نزدم. بعد قضیه حضرت موسی را که فرزم این قومهی ولیکن من در لیلت المبید خوابیدم، نسبت به همه انبیا حضرت میاد خودش مقایسه میکنه با انبیا. ولی در این قسمت ادله قطعی ما داریم که ائمه علیهم السلام کلن حضرت آدم خود خدای عالم از سر همین ترک اولاش بگذره متوسل به ائمه میشن. یکی از بحثهایی که ما در رابطه با هم پاسخ به شبهات نیاز داریم، هم در مناظرات هم در مباحث فقهیمون که خیلی ضرورت هم دارد، آگاهی از قواعدی که در تصحیح و تضعیف روایت نقش دارد. فقط تصحیح کردن روایت این نیست که ما تک تک راویان را بررسی کنیم ببینیم کدام ثقه کدام غیر ثقه است تا حکم کنیم بر صحت روایت. ما مجموعا حدود تقریبا نزدیک 17-18 هزار راوی در کتب روایمون داریم که روات شیعه که روات اهل سنت، که ما در کتب روایی خودمون داریم، ما کاری با کتابهای روایی دیگران نداریم. مثلا در کتب اربعه، وسائل، مستدرک، بهار، و عمالی شیخ صدوق شیخ مفید مجموعاً حدود 18,000 راوی ما داریم. از این 18,000 راوی مرحوم نجاشی و مرحوم شیخ فقط 1,000 نفرش آوردن بررسی کردن، سقطون او غیر سقط یا مجهولون. 18,000 راوی ما داریم، تکلیفش روشن نشده که اگر ما بنا باشد فقط به روایاتی استناد کنیم در مباحث فقهی، در مباحث کلامی، در مباحث تفسیری که مراجعه کنیم به کتب رجالیمون نجاشی و شیخ و کشی، هیچ کاری نمیتونیم انجام بدیم، چون 18,000 راوی ما داریم سرش بی کلاهه. ولذا ما ناگزیریم از قرائن و شواهد رجالی استفاده کنیم برای اثبات صحت روایت. ما بارها عرض کردیم که میگن الفقیه کل الفقیه اونیست که نگذارد عمل مکلف باطل بشه. خب شما از یه پیرزن سوال میکنی، نه من شک کردم بین 3 و 4، بگیدن از نماز از اول بخوام بره، نماز رو خواندم شک کردم، نه ول کن دوباره از نو بخوام. یعنی این کار پیرزن ها. فقیه اونیست که وقتی سوال میکنی من شک کردم، آقا کجا شک کردی؟ در حال قیام این حکم میشه، در حال رکوع، قبل از سجده، بین از سجده، بعد از سجده. فقیه میاد فروعی برای سوال شما مطرح میکنه و نمیگذارد نماز شما حتی المقدور باطل بشه. اینو میگن فقیه. در بحثان رجالی هم، رجالی اونیست که با قرائن و شواهد نگذاره روایت از درجه اعتبار ثابت بشه. یا به تعبیر آیت الله ابن شبیری زنجانی می‌فرمودند اگر ما بخواهیم در رجال بحث ریاضی 2 تا 4 تا بکنیم، شاید به تعداد انگشتان دستمون هم نتونیم روایت رو صحتش اثبات بکنیم. و خیلی هم ساده هست، چون وقتی ما میان میگیم آقا مثلا زراره سقه هست یا سقه نیست، نجاشی گفت سقتون، قول نجاشی از 3 بابیه، از باب قول خبره هست یا بینه هست. اگر بینه هست در بینه تعدد شرطه، اگر در کنار نجاشی شخص دیگری هم نیاد بگه آقا سقتون، این به درد ما نمیخوره. بالاتر از این، نجاشی گفته سقتون از قول، از باب قبول قول بینه، در بینه شهادت حسی شرطه نه شهادت حسی. نجاشی متوفای 450، زراره متوفای 150، 300 سال فاصله داشته. ما میگیم آقا در بینه شما میخواید شهادت بدید آقا این موز مال فلانیه، این شرط شهادت نه، شما دیده باشی موز متعلق به بنده هست. خب آقای نجاشی که میاد میگه فلانی سقطون فلانی غیر سقطین، حالا درک کرده، دیده، هم منزل بوده، هم حضره بوده، هم عصر بوده؟ نه. ولذا بحثهای رجالی ما جمع آوری قرائن و شواهد هست که ما بتوانیم با این قرائن و شواهد اطمئنان عقلایی پیدا کنیم که این آقا سقطون او غیر سقطون. ولذا ما یکی از بحثهایی که داریم در اینجا همین قاعده است که ما در کتب روایمون مطرح میکنیم که اگر یک روایت رسید به مرحله استفاضه، روایت شد مستفیض، دیگه چیه؟ دیگه سراغ بررسی سند نمیریم. یعنی اگر روایت ما از 3 و بالاتر رفت، دیگه آقایان میگن ما نیازی نیست بر این که چکار بکنیم ببینیم که این راوی سقه هست یا سقه نیست. ولو تک تک راویه های ما برای شما عرض کنم ضعیف باشند، هم اهل سنت دارند هم علمای شیعه ما داریم، بر این که این آقایان عمدتا میان میگن اگر چنانچه یک روایت به درجه استفاضه رسید. ببینید شهید ثانی در الرعایت علم درای المستفید انزادت رباطو ان سلاست فی کل مرتبه او زادت ان اثنه انده بعضه، مرحوم مامگانی هم به همین شکل. بعد ببینید آقای خویی رضوان الله تعالی علیه در خیلی از برای شما عرض کنم جاها مطرح میکنه، میگه این روایت بلغ فوق الاستفاضه فنحن فی غنا عن البحث فی سندها، این روایت در حد مستفیضه، ما بی نیازیم از اینکه بیاییم در سندش بحث کنیم. بله بله که صحیح باشه که نیازی نداریم ما. ضعیف بودن غیر از کذاب بودن ها، دقت کنید ها، اگر یک روایتی راوی بود دربارش گفتن کذابون، صد تا روایت کذاب جمع بکنید میشه کذاب، مثل صد تا صفر رو جمع بکنید مساوی صفر. اونی ضعیف اونیست که آقایان دربارش توصیقی نیامده، تضعیفی هم نیامده، مجهول الحال، روایت مرسله، امن حدثه امن سمعه، از این طور تعابیری که باعث شده روایت ما از درجه اعتبار ساقط بشه. یا باز آقای خویی در شرح عروشون این در دراسات فی علم الاصول جلد 3 صفحه 280، بله اگر احتمال توانی باشه از درجه اعتبار ثابته. نه نه اینها خیلی بعیده، احتمال توانی خیلی بعیده. بله یا و فی البرد فی الاخبار الکثیره البالغ حد الاستفاضه، میگه فلا مجال للمناقشه فیها بحسب السند. شرح عروه طهارت مال آقای قرقی، تقریرات آقای خویی جلد 3 صفحه 83، باز همینطور در جلد 25 صفحه 213. بعد برای شما عرض کنم کتاب الخمس جلد 11 صفحه 276. ببینید عمدتاً بزرگان ما مثلا صاحب حدایق استفاضة الاخبار بذالک و این ضعف سندها، مرحوم نوری در مستدرک میگه تزید عن حد الاستفاضة حدایق جلد 8 صفحه 479، مرحوم نوری در مستدرک جلد 6 صفحه 32 میگه این در بالاتر از حد استفاضه هست و به ها یستغنا عن النظر الى رجال السنه. آقای روحانی مال حکیم رو چیز کردن به همین شکل. بزرگان ما مثلا مرحوم صاحب ریاض، بله، استدلال میکنه و استنباط رو با روایت مستقی. صاحب جواهر چندین مورد و این را تمام میشه استفسا کردم تا او اندازه که امکان پذیر بوده از بزرگان و فقها از زمان شیخ مفید و شیخ طوسی تا عصر حاضر آقای خویی، اینها همه اتفاق نظر دارند که اگر یک روایت شد مستفیض دیگه ما نیازی به بررسی سند نداریم، یعنی برای ما قرینه حاصل می شود. نمیخوام بگیم علم، حتی در بعضی از جاهایان میگن قطع و علم یاد، حالا دیگه میفرمان علم یاد دیگه مربوط به خودشون هست، ولی آنچه که ما میتونیم استفاده کنیم وقتی مستفید شد اطمینان عقلایی برای ما میاد، اطمینان عقلایی رو هم شارع مقدس برای ما حجت کرده، همونطور که در کارهای عادی مان و روزمره مان اطمینان عقلایی برای ما کافی است، در مسائل شرعی هم اطمینان عقلایی برای ما کافی است. این رو اینجا شما داشته باشید. بعد میریم اهل سنت، اونها هم جان تعریف مستفید را آقایان میفرمایند مستفید روایتی است که زادت رواته عن ثلاثه فی کل مرتبه الرعایه فی علم الدرایه صفحه 70 شهید ثانی مرحوم ما مقانی در مقباس جلد 1 صفحه 128. برای شما عرض کنم شیخ بهایی در الوجیزه توضیح المقال مرحوم الله علی کنی 268، طرائف مرحوم بروجردی جلد 2 صفحه 250، مرحوم کلباسی الرسائل الرجالیه جلد 2 صفحه 131. بله نه دیگه اونی که بله قطعا میگه کلن در هر مرتبه، یعنی طوری باشد که اگر امام صادق در یک جایی روایتی فرموده 4 نفر 5 نفر اونجا بودن شنیدن، این خبر واحده، گرد ناقلش 5 نفر 6 نفر هم هستن. ولی اگر یک جا زراره بوده شنیده از امام صادق، روز دیگری محمد ابن مسلم شنیده، روز دیگری جمیل در راد شنیده، روز دیگری عبانون تغلیب شنیده، خب اینها نشان میده بر اون که خبر خبر متواتر یا مستفیده. بله جان نه. یعنی مستفیض بودن راوی رو توصیف نمی کنه، فقط روایت رو تثبیت می کنه. سوال قشنگیه، مستفیض بودن روایت، روایت رو برای ما معتبر می کنه، نه راوی را برای ما توصیف بکنه. نه به درد این راوی در روایات دیگر نمیخوره اصلا و ابدا، کاملا اجنبی. این آقایان هم بحث تعدد و طرق رو مطرح میکنن. البته مستفید رو هم خود آقایان، من عرض کردم خود اهل سنت هم برای شما عرض کنم مستفید را همین تعبیر رو دارم. من بله اهل سنت هم الحدیث المستفید سبکی میگه آقا تزید و علل اثنین و الثلاثه و الاربعه، جزائری به همین شکل، شوکانی هم به همین شکل میگه آقا دوتا یا بیش از دوتا بود اینها میشه مستفید. اینا فرقی نمی کنه، این تعریفی که ما از مرحوم شهید بزرگان داشتیم اهل سنت هم مستفید رو به همین شکل میگن، یا دوتا یا سه تا باشن. ابن تیمیه حرانی تعبیری دارد که ما بارها گفتیم، دوستانم جلد صفحش هم حفظن. بله تعدد و طرق و کثرتها یقوی بعضها بعضن، اگر یک سند متعدد شد همدیگر رو تقویت می کنند، مثل شهادت دوتا زن میشه یک شهادت، یعنی همدیگر رو تقویت میکنه، میشه که 4 زن شهادت داد میشه که 2 شاهد. حالا مثال ما زدیم، در اینجا هم 2 روایت ضعیف همدیگر رو تقویت میکنه میشه 1 روایت صحیح. بعد ایشون میگه بعضی وقت برای ما قطع حاصل میشه، علم حاصل میشه، ولو کانن ناقلون فجارن فساقا، ولو این که ناقلین همه فاسق و فاجر باشن. البته این فتوای ابن تیمیه در اون جاییست که فضائل خلفا را داشته باشد یا و بعضی از مسائل فقهی که مرتبط به شیعه و اهل بیت نباشه ها. اگر یک جا آمد مربوط به فضائل اهل بیت بود، حالا شما من میارم حدیث انا مدینه العلم و علی بن بابا ها 13 تا سند داره، سند های مختلف هم هست. ابن تیمیه وقتی به اینجا میرسد میگه هر کس آمده گفته حدیث انا مدینه العلم صحیح هست، بدانید اون جاهل و زندیقه، فاسقه. جز فاسق کسی نمیاد بگه حدیث انا. خب 13 تا سند داره، نه یکی نه دوتا، یعنی مستبدونید که دوتا یا بیشتر. ابن جوزی علیه من الله ما یستحق در کتاب الموضوعات میاره 13 تا سند میاره، دونه دونه شروع میکنه سندها رو تذکیر کردن. حالا من متن موضوعات رو من میارم، ما انشاءالله برای ماه بعد میخوام همین تحقیق و عبارت ابن جوزی رو برای دوستان تقدیم بکنیم که این رو برای ماه آینده جواب تضعیفات ابن جوزی رو برای ما بیارن که 17 تا سندی که آورده تضعیف کرده، آیا واقعا تضعیفات ایشون با مبانی رجالی اهل سنت تطبیق میکنه یا تطبیق نمیکنه؟ از ما کاری به شیعه هم نداریم ما، یعنی یک روایت دو روایت نیست، 17 تا روایته. خب همین ببینید، همین این عرض کردم، میگه ولو کانن ناگلون فجارن خستاقا. ابن جوزی در بعضی از جامعه ها فلانی تحصیل گفتن کذابون، خب ده نفر هم مدن گفتن صادقون. شما میگید آقا اگر یک راوی را یک نفر تصدیق کرد یک نفر تکذیب، روایتش میشه حسن. شما غیر از صحابه‌ای که شما میگید اگر زنا هم بکند از عدالت نمیفته، غیر از صحابه شما یه 10 تا راوی به ما بدید در صحیح بخاری و مسلم که توثیقش اجماعی باشد، کسی نیامده بگه این بابا ضعیفه، این بزراعه، این جعاله. بله، باز ابن تیمیه میگه والمراسیل و اذا تعددت طرقها ها و خلت عن المواطعه قصدن او الاتفاق به غیر قصدن کاند صحیحتن قطعن. اگر یک روایت مرسل متعدد شد، اینها از این که با هم دیگه برای شما از کنن تبانی بکنن از تبانی هم دور بود، این روایت قطعاً چیه؟ صحیحه. البانی متوفای 1420 که 1420 چند تا از فهولشون رفتن، یکی البانی بود، بنباز متوفای 1420، سید صادقشون که الان کتابش فقه سنت کتاب درسی در دانشگاهاشون هست متوفای 1420، خلاصه چی نفرین کرده بود، خلاصه اینها در سال 1420 خلاصه دچار به قول مشکلاتی شدن. بعد ایشون چندین جا در کتابش میگه ان الحدیثه طرقه کلها لا تخلو من ضعف ولکنه ضعف یسیر، ضعیفه ولی ضعفش خیلی کوچولو هست. در میان اینا کسی که متهم به کذب نداره، اشکالش علت یعنی براشم بیماری او ارسال است یا سوء حفظ است. بعد میگه در علم رجال ثابت شده ان الطرقه یقوی بعضها بعضا اذا لم یکن فیها متهمون، بعد نووی سیوطی و غیره نقل میکنه کتاب ارواء القلیل قلیل فی تخریج احادیث منار السبیل جلد اول صفحه 160. بله، ابن تیمیه که میگه بلا کانن ناغلون فستاقن فجارا، اون که دیگه استاد کلشونه دیگه. بعد روایتی رو میاره البانی میگه و کلها ضعیفتون، تمام این روایات تک تکش ضعیفه، لکن قد یقوی بعضها بعضا. بدرالدین عینی در صحیح بخاری، شرح صحیح بخاری میگه اگر حدیث از طرق و متعدد بود، اگر ضعیفم بود یحتج به. بعض احادیثی از صحابه میاره که اینها یقوی بعضها بعضا. باز در کتاب سبل السلام، باز مال آقای ابن حجر عسقلانی هست، شرحیست بر برای شما عرض کنم، کتاب بلوغ المرام صنعانی در جلد 3 صفحه 168، ایشون میگه روایت از ابو درداء ابن ماجه از حدیث ابو هریره و کلها ضعیفتون، همش ضعیفه، لکن قد یقبلی بعضها بعضا. باز در جای دیگر همچنین آقای سید صابر برای شما عرض کنم، ایشون هم به همین شکل. این اینترنت من ندارم آقای چیز، یا نه شما اینترنت ندارید اینجا؟ چرا بس مال من نمیاره کدام چیزشون؟ اگر بله بله بله، من مخاطبم سید ثابت بود. سید ثابت شیخ سید نیست ها، عمامه سفید داره، از اساتید برجسته دانشگاه الازهر مصر و با حسن البنا در بنیانگذاری برای شما عرض کنم این بله اخوان المسلمین تقیم بوده و تفکر وهابی هم داره، یعنی در مجلات مختلف مقالاتی که می نوشته، یکی از مبانی مقالاتش کتابهای فقهی ابن تیمیه هست. بله بله، ایشون هم ولی الان و مبنای سید صادق هم اسلامون بلا مذاهب هست. اینه از جان دقت کنن، الان حدود 50-60 سال در کشورهای عربی یک تفکری پیدا شده، البته این تفکر بنیانگذار عطش ابن تیمیه هست. ابن تیمیه معتقد است که ما نباید سراغ مذهب بریم، مذهب بنیانگذارش زندیق ها و منافقین بودن، ما باید ببینیم اسلام چیه. پیغمبر نه حنفی بود، نه مالکی، نه شافعی، نه حنبلی. ما هم باید ببینیم اسلام بلا مذاهب چیه. الان این تفکر در میان دانشگاهیان اهل سنت در حال رواجه. یکی از کسانی که ناشر اسلام بلا مذاهب بوده همین آقای سید صابق هست، کتاب‌های زیادی هم نوشته در همین دانشگاه ام القرای مکه، اساتیدشون حتی بعضی از دانشجوهاشون رساله دکتراشون روی این محور اسلام بلا مذاهب. سید صابق هم کتاب فقه سنش با محوریت اسلام بدون مذهبه، بلذا الان در دانشگاه های کشورهای عربی در مقطع دکترا تدریس میشه این کتاب فقه سنش. بله هیچ، روایات صحابه را میگیرن، کاری ندارم که مالک چی گفته، ابو حنیفه چی گفته، شافعی چی گفته و احمد ابن حنبل چی گفته، کاری با اینها ندارم. یا ما کاریش اینها مجتهد بودن، ما هم مجتهدیم، معنا ندارد که مثلا ابو حنیفه‌ای که 1300 سال قبل از دنیا رفته من الان بیام فتوای او را عمل کنم. مگر ابو حنیفه چیزی بالاتر از من داشته؟ احمد ابن حنبل 1200 سال قبل از دنیا رفته، چه معنا داره من بیام از او یکی از نکاتی که از اونم دقت داشته باشم، ابن تیمیه که آمد کتاب‌های شیعه را مطالعه کرد چند جا تحت تأثیر قرار گرفت از فقه شیعه. یکی همینجاست که باید هر انسانی مجتهد باشد، آنچه که خودش از روایات و آیات به دست می آورد عمل کند، نه مقلد یک فقیه 1300 سال قبل. این رو ابن تیمیه از فقه طبق شیعه فرا گرفت. دوم در رابطه با طلاق، سه طلاق در یک مجلس باطل هست، این را ابن تیمیه از شیعه گرفت. یعنی همه اعتراف دارن بر این که 7-8 مورد بوده. ابن تیمیه با مطالعه کتب شیعه متأثر شد و به او پایبند شد، من جمله همین بحث اجتهاد و تقلید هست. و السلام علیکم و رحمت.